رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر. طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر در مجله بامدادی در خدمت شما. امروز چهارشنبه 13 اپریل سال 2011 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه هفته صبح. در ابتدای برنامه نگاهی به سرخط خبرها. در یمن طبیبی تاجیک را از اسارت گروگانگیران رها کردند. در قطر امروز گروه بین المللی تماس وضع لیبیا را بررسی میکند. در بلاروس امروز به خاطر قربانیان ترکش متروی مینسک ماتم میگیرند. وضع سیاتی حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر بعدی سکته قلبی وخیم شده است. تفصیل خبرها. حامد جان اوچیبویف یک طبیب تاجیک را بعد تقریبا 1.5 ماه اسارت از بند یک قبیله رحم یمنی رها کردند. سید احمد بیکوف نماینده شرکت روسی تکنوستروی اکسپورت که اوچیبویف نیز برای آن کار میکرد بر رادیو آزادی گفت طبیب تاجیک بعد از معامله بین دولت یمن و گروگانگیران آزاد شد. با گفته بیکوف گروگانگیران ابتدا در عوض رهایی حامیجان اوچیبویف از دولت یمن برای قربانیان یک حمله هوایی $200 میلیون طلب داشتند، ولی مقامات او را در عوض خونبهای کمتری آزاد کردند که حامیجان اوچیبویف از سال 2007 در یمن کار میکند. در قطر امروز نشست گروه بین المللی تماس بحران لیبیا برگزار می شود و در آن نزاع میان شورشان و نیروهای وفادار به معمر قذافی بررسی خواهد شد. انتظار می رود در نشست اعضای شورای موقتی لیبیا که شورشان تأسیس دادند سخنرانی کنند. این گروه تلاش دارد برای خاتمه دادن به حکومت بیشتر از 40 ساله معمر قذافی حمایت جامعه بین المللی را به دست دارد. شورای مذکور تا کنون قطر، فرانسه و ایتالیا به حیث مقامات قانونی لیبیا اعتراف کردند. موسا کوسا وزیر سابق امور خارجه لیبیا نیز در این نشست سخنرانی می‌کرد. در آستانه نشست فرانسه و بریتانیا از پیمان ناتو خواستند حمله های هوایی به نیروهای قذافی را افزایش دهند تا شورشان به آنها خوبتر مقاومت کنند. امروز در بلاروس برای گرامی داشت خاطره قربانیان انفجار در مترو شهر مینسک ماتم ملی اعلام شده است. بر اثر ترکش در این مترو در شام روز دوشنبه دست کم 12 نفر کشته و بیشتر از 150 تن دیگر مجروح شدند. جمهوری بلاروس این حمله را عملی تروریستی خواند، ولی سبب های حمله هنوز معلوم نشده است. تا کنون کسی هم مسئولیت بمب‌گذاری را بر عهده نگرفته است. دیروز وادیم زایتسف رئیس کمیته امنیت ملی جمهوری بلاروس یک جوان غیر اسلاویانی را عامل اصلی انفجار نام برد. او گفت فردی متهم جوانی 27 ساله تنومند بوده است. آناتولی کولیاشف وزیر امور داخلی بلاروس گفت در مترو بمب خودساخت ترکید. بمب خودساخت با آهن پاره ها، میخ و دیگر اشیاء فلزی پر شده بود. یعنی هدف جنایتکاران به حد اکثر مجروح کردن آدمان بوده است. سه نفر هم برای بازپرسی در مورد حادثه بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز درخواست رسمی دولتی تاجیکستان برای واپس گرفتن داداجان عطاالله خبرنگار تبعیدی تاجیک را محکوم کرد و آن را غیر قانونی و پوچ خواند. دیروز شیرخان سلیموف دادستان کل تاجیکستان گفت آنها منتظر پاسخ به این درخواست خود هستند.
نسبت او پرونده جنایتی هست، او در کوفتوکو قرار دارد و ما حجت ها را هم به فدراسیه روسیه و به دیگر دولت هایی که با ما شرطنامه دارند روان کردیم در باره بازداشت او و به تاجیکستان دادن او.
داداجان عطاالله را به دعوت برای سرنگونی نظام حاکم تهمت و تحقیر به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان متهم می کنند. داداجان عطاالله در مسکو به سر می برد و گزارشگران بدون مرز می گوید امیدوار است روسیه مثل پیشین درخواست استرداد دولت تاجیکستان را رد می کند. حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر را بعد از گرفتاری به بیماری قلب در شعبه بیماری های شدید تحت نظارت طبیبان قرار دادند. با گزارش تلویزیون دولتی مصر مبارک 82 ساله هنگام بازپرسی در مورد اتهامات قتل تزارگران و دزدی سرمایه دولت بیمار شده است و را به بیمارستان شهر شرم الشیخ بردند. حسنی مبارک بعدی برکناریش از قدرت در روز 11 فوریه در همین شهر اقامت داشت. رئیس جمهوری سابق مصر در این اواخر از بیماری های مختلف رنج می کشید. وکیلان پارلمان و نمایندگان نهادهای جاسوسی روسیه امروز در یک نشست دومه دولتی مسائل امنیت در آسیای مرکزی را بررسی میکنند. الکسی استروسکی رئیس کمیته امور کشورهای مشترک المنافع در دومه گفت در نشست جریانهای به گفته او افسرده کننده در آسیای مرکزی بحث میشود. او منظور خود از جریانهای افسرده کننده در منطقه را شرح نداد. الکسی استروسکی این زمان گفت در نشست امروز جنایتکاری سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، تروریسم، مهاجرت غیر قانونی و چشم دوختن آمریکا، اتحادیه اروپا و چین به آسیای مرکزی نیز بررسی می شود. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر و گزارش های تحلیلی ویدیو و عکس سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی با نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در این فرصت برنامه قبل از همه اجازه دهید برای وفاداریتان تشکر کنم که این بامداد هم برنامه های ما را برای شنیدن انتخاب کردید. و حالا اجازه دهید ببینیم وضع هوا امروز چی گونه خواهد شد. هوای آفتابی که حالا بالای سر دارد همین گونه خواهد ماند. با گفته هواشناسان تاجیک امروز باران نمی بارد. در دوشنبه پایتخت حرارت از 27 تا 29 درجه می رسد. در وادی های تاجیکستان پرده ابر کمی روی آسمان را می پوشاند، اما هوا روزانه از 25 تا 30 درجه گرم می شود. در بدخشان حرارت نیز به تدریج بالا می رود، امروز از 2 تا 7 درجه، در بعضی از مناطق ولایت تا 12 درجه گرم می شود. خوب، پس هوا امروز خوب خواهد بود و خدا کند که روز شما هم خوب و خوش بگذرد. حالا نگاهی به عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم. روبرت بلیک، یاوری وزیر امور خارجه آمریکا، میگوید آشوب ها در کشورهای عربی باید برای رهبران تاجیکستان هم درس باشد. دادستانی تاجیکستان داستانی قدیمه را باز کرد، از روسیه خواسته است خبرنگار داداجان اتاولو را به دوشنبه استرداد کند. مقامات بلاروس 3 نفر را در ارتباط با بمب‌گذاری خونین در شهر مینسک بازداشت کردند. و سختی هایی که مادران و نوزادانشان در شبهای بی‌برقی در دوشنبه می کشند. از تاجیکستان شروع میکنیم. روبرت بلیک، یاوری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا که طی دو روز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان بود، در برابر ملاقات با رهبران کشور همچنین درد دل احزاب سیاسی و خبرنگاران تاجیک را شنید که اخیری تقریبا طی یک سال اخیر به قولی از بحث های دادگاهی بداد آمدند. روبرت بلیک ضمن نشست خبری در دوشنبه از رهبران کشورهای آسیای مرکزی دعوت کرد به خواسته های مردم خود گوش دهند تا به سرنوشت کشورهای عربی دچار نشوند که در بسیاری از این کشورها مردم علیه حکومت هایشان شوریدند. فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
روبرت بلیک، یاوری وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا، میگوید رهبران کشورهای تمام جهان از جمله آسیای مرکزی باید از حوادث عالم عرب عبرت گیرند. آقای بلیک که بعد از انجام ملاقاتهایش با امام علی رحمان رئیس جمهور و دیگر قشرهای جامعه تاجیکستان در دوشنبه صحبت میکرد گفت حوادث مصر و تونس دلیل دور بودن حکومتها از خواسته ها و آرمان های مردم هستند. و افزود
رهبران تمام جهان نه فقط اینجا در تاجیکستان از این حوادث باید سبق بگیرند و باید هر کاری را برای برآورده کردن احتیاج و طلبات مردم خود کنند.
یاوری وزیر کارهای خارجه آمریکا در مسائل آسیای مرکزی و جنوبی که در صدر هیئت کشورش جهت شرکت در دور دومی مشورت‌های سیاسی تاجیکستان و آمریکا روز یکشنبه وارد دوشنبه شده بود، همچنین با امام علی رحمان رئیس جمهور و همراخان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ملاقات انجام داد. وی گفت با مقامات این کشور در مسائل حمایت مرز و مبارزه علیه گروه های تروریستی و تندگرا صحبت داشت و از کمک تاجیکستان برای به اعتدال آوردن وضع در افغانستان سپاسگزاری کرد. و افزود تاجران کشورش آمادند در لایحه های انرژی و کارکرد ذخیره های طبیعی سرمایه گذاری کنند. وی گفت
من به مقامات تاجیکستان مصلحت دادم که چی طور می شود جلب سرمایه آمریکا به کشور را طریق تغییرات وارد کردن به کدکس انداز و مبارزه با فساد ساده کرد.
و افزود از تدابیر حکومت تاجیکستان علیه قاچاق انسان خیلی خوش شده است. آقای بلیک همچنین گفت با مقامات امکانات های آمریکا را برای تأمین امنیت آذوقه و دستگیری ساحه تندرستی تاجیکستان بررسی کرده است. پس از ملاقات ها با مقامات تاجیکستان، روبرت بلیک با رهبران احزاب سیاسی تاجیکستان و نشریه های مستقل نیز واخورد. وی بر اهمیت آزادی مطبوعات، دین، موجودیت بسیار حزبی به شمول حزب نهضت اسلامی، یگانه حزب اسلامی قانونی در آسیای مرکزی تاکید کرد. محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پس از ملاقات با روبرت بلیک گفت همه احزاب سر امنیت منطقه اتفاق نظر داشته، گفتند میخواهند مشکلاتی را که با حکومت دارند با راه‌های قانونی حل کنند.
از آن جمله دیدگاه‌های گوناگون در مسائل انتخاباتی، اصلاح قانون انتخابات و قانون احزاب صحبت کرده شد که همه حزب‌های سیاسی از آن جمله حزب خلق دموکراتیان جانبداری از فکر وارد نمودن تغییرات لوح‌ها با قانون‌های عملکننده درباره حزب‌های سیاسی و قانون‌های انتخاباتی بودند.
روبرت بلیک همچنین با سروران چند نشریه مستقل نیز ملاقات داشت و گفت به سردبیران هفته‌نامه‌ها گفته است که ایالات متحده همیشه حکومت تاجیکستان را هشدار می‌دهد تا آزادی مطبوعات را حمایت کند. مراد محمدشویف سردبیر نشریه آسیا پلاس گفت با یاوری وزیر کارهای خارجه آمریکا درباره مشکلات موجوده صحبت کردند، از جمله فشارهایی که گاه گاه آورده می شوند.
آنها اهرام‌های کافی تأثیر را دارند تا به تاجیکستان برای برگزاری اصلاحات دموکراتی مساعدت کنند. بقیه کار به اراده سیاستمدارهای ما وابسته است که این مکانیزم‌ها را فعال می کنند.
روبرت بلیک درباره وضع افغانستان گفت کشورش شروع از انتهای سال روان با بیرون آوردن نیروهایش آغاز میکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پایان سفر روبرت بلیک یاور وزیر امور خارجه آمریکا در تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
در جمهوری بلاروس که روزی دوشنبه شاهد یک بمب‌گذاری خونین در متروی شهر مینسک شد، فرضی‌های گوناگون دایر به عاملان این حمله نشر می شود. یکی این حمله را کار دست افراطگرایان اسلامی می داند، دیگری عملکرد خشونتبار کدام یک گروه تندروی محلی و سومی کار خود دولت تا به گفته آنها از این راه توجه مردم بلاروس از مشکلات اقتصادی فعلی به دیگر طرف بند بشود. همکارم نور محمد خالزاده در این باره صحبت داشت با کریل شفچنکا، تحلیلگر امور سیاسی در بلاروس، و نخست از او پرسید نقطه نظری دایره های رسمی در مورد این قضیه چی هست.
آنچه به نقطه نظری رسمی ارتباط دارد تا حال در این باره مشخص چیزی گفته نشده است. شام دیروز بعد از چند ساعت عمل تروریستی با شرکت رئیس جمهور جلسه اضطراری حکومت برگزار شد. خاطر نشان کردند که عاملان این عمل تروریستی با این انفجار ما را به چالش کشیدند. تحلیلگران نزدیک به دایره های حکومتی نیز در صفحه های اینترنتی حد زدند که این انفجار را ممکن است بعضی از نماینده های نیروهای تندرو محلی انجام داده باشند. آنچه به سازمان دهندگان این انفجار ارتباط می گیرد ممکن است سرچشمه آن تا به خارجه برسد. برای آنکه این انفجار خیلی قوی و گسترده است و تا حال چنین عمل در اینجا مشاهده نشده بود. بعد از این عمل تروریستی من امروز از چند نقطه شهر بازدید کردم. ساکنان کاملا آرامند ولی هوشیار و خود را به هر گونه سر و صداها پایبند نمی دانند.
کریل، آیا نیروهای مخالف دولت بلاروس درباره انفجار نقطه نظر خود را دارند؟ آنها چی می گویند؟
تا حال تعبیرهای دقیق به نظر نمی رسد. شاید در این باره هنوز اندیشه می کنند. ولی بعضی از ناظران نزدیک به نیروهای مخالفین تعبیرهای خود را در این باره در اینترنت چاپ کردند. مثلا گفته می شود که برهم زدن ثبات وضع به نفع حکومت است تا بدین وسیله توجه مردم را از دشواری های اقتصادی منحرف سازند. اما در مقابل آنها این نقطه نظر نیز وجود دارد و می گویند دشواری های اقتصادی به گونه شدید نیست که با چنین عمل خونبار توجه مردم را از دشواری ها منحرف سازند.
پس پس فکر نمی‌کنید که چنین انفجار می‌تواند تحریک آمیز باشد تا بدین وسیله نیروهای مخالفان را متهم کنند و همزمان توجه مردم را از مشکلی‌های موجوده زیست در بلاروس دور سازند؟
Вот подобные версии уже высказываются здесь некоторыми представителями оппозиции, но это не официальные представители оппозиции.
بعضی از نمایندگان مخالفین همین نقطه نظر را مطرح کردند. البته این در کل نقطه نظر مخالفین نیست، بلکه نظر بعضی سیاستشناسان مستقل است که به نیروهای مخالفین مایل دارند. اما نقطه نظر شخصی من این است که در بلاروس همیشه وضع آرام بود و در میان کشورهای پس از شوروی بلاروس به ویژه پرزیدنت لوکاشنکو با این دستاورد افتخار میکرد. همیشه از چنین آرامی و امنیت افتخار داشت و آن را دستاورد اصلی حاکمیت خود میدانست. من فکر میکنم که وی با چنین کار نمیتواند این دستاورد و افتخار خود را قربان کند، زیرا در مجموع مسئولیت تلفات واقعی بر دوش حکومت است. دیروز در جلسه خودی لوکاشنکو اظهار داشت که در همه حادثه ها خودی آنها گناهکارند، برای آنکه به مسئله های امنیت توجه ضروری ظاهر نمی کنند.
کیریل شفچنکو تحلیلگری سیاسی از شهر مینسک با همکارم نور محمدی خالزاده در مورد فرضیه ها دایر به حمله خونین به متروی شهر مینسک صحبت میکرد که شامی دوشنبه صورت گرفت و 12 نفر کشته بر جای گذاشت و امروز در جمهوری بلاروس به خاطره این 12 نفر ماتم ملی اعلام شده است. بعدی یک آگهی برمیگردیم و برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم.
شیرخان سلیم زاده،
رادیوی آزادی در تلویزیون شما،
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان
27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
با گذشت چند سال داستانی تاجیکستان دیگر باره به اصطلاح داستانی قدیمی را باز کرد و اون هم داستانی استردادی دادجانی اتالو خبرنگاری تاجیک را که رسما پناهنده در آلمان است ولی حالا در شهر مسکو به سر میبرد. دادجانی اتالو سردبیری روزنامه چراغ روز که سالها باز نشر نمیشود پیوسته حکومت تاجیکستان را با لحن تند تنقید کرده است و مقامات رسمی او را با تلاش برای برانگیختن نزاع در کشور متهم میکنند. دادستانی تاجیکستان دیروز اعلام کرد که درخواست رسمی برای واپسگیری دادجان اتالو را به چند کشور فرستادند و منتظر پاسخ میباشند. رحمت کریمی دولت همکار ما در دوشنبه در نشستی خبری دادستانی کلی تاجیکستان بود.
شیرخان سلیمزاده دادستانی کلی تاجیکستان گفت با مقصد بازداشت و واپسگیری دادجان اتاولا سردبیر نشریه چراغ روز و رهبر جنبش سیاسی وطندار به یک قطار کشورها از جمله به روسیه درخواست رسمی ارائه کرده است. آقای سلیمزاده افزود در حال حاضر مقامات تاجیکستان انتظار پاسخی رسمی جانب روسیه در این مورد هستند. او گفت
نسبت او پرونده جنایتی هست، او در کوفتوکو قرار دارد و ما حجت ها را هم به فدراسیون روسیه و به دیگر دولت هایی که با ما شرطنامه دارند روان کردیم در باره بازداشت او و به تاجیکستان دادن او. پاسخ حالا نیست.
در گذشته نیز بارها تاجیکستان درخواست بازداشت و استرداد یا واپسدادی دادجان اتاولا را از روسیه نموده بود. در سال 2001 دادجان اتاولا ضمن بازگشت از آلمان به مسکو بازداشت شد، اما تحت فشار مقامات سیاسی کشورهای اروپایی و خاصه آلمان آزاد شد. در سال 2008 نیست دیگر باره تاجیکستان خواستاری بازداشت و واپسداری آقای اتاولایف شد، اما روسیه باز هم دلیل های جانبی تاجیکستان را برای بازداشت او ناکافی دانست. درخواست بازداشت دادجان اتاولا بر اساس پرونده جنایی در سال 2008 باز شده و مواد الحاقی به آن به روسیه ارائه شده است. مقامات تاجیکستان دادجان اتاولا را در دعوت برای سرنگونی نظام حاکم، تهمت و تحقیر به عنوان پرزیدنت تاجیکستان و رابطه با گروه های زیدی دولتی تحت پیگرد متهم می دانند. اما دادجان اتاولا ضمن یک تماس تلفنی که با آزادی داشت گفت هدف از چنین اقدام ایجاد فضای هراس است. او افزود از این اقدام حکومت تاجیکستان نگران نیست و هراس را نیز در دل نمی پرورد و به فعالیت معمولی خود ادامه خواهد داد.
کسی که همین مصلحت بازداشت و استرداد به تاجیکستان این مسجد دادش بسیار مسجد خدا است و اون آقایان هم گمان میکنن که یک دنیا دینی بی صاحب است و هر چیزی که اونا در تاجیکستان میخواهند گمان میکنن که در تمام گوشه های دنیا میتونن کنند.
آقای عطاولا افزود درخواست بازداشت دوباره او هشدار به ژورنالیستان در داخل تاجیکستان است هست و مقامات به این وسیله میخواهند بگویند آزادی بیان را نه تنها در داخل کشور بلکه در هر کجای دیگر نیز میتوانند محدود کنند. او گفت یک هدف دیگر این اقدام ایجاد ترس و هراس در میان زیایان تاجیک است تا به این وسیله از ابراز عقیده تا چند زمان دیگر پرهیز کنند. آقای عطاولا میگوید از این به بعد نیز به فعالیت های سیاسی خود و مخالفت خود با حکومت کنونی تاجیکستان ادامه خواهد داد، اما هیچگاه به سرنگونی حکومت از راه زور دعوت نکرده است. او همه اتهامات وارده به خود را رد میکند، ولی خرید و فروش زمین، میزان فساد در میان کارمندان نهادهای حقوقی و شبهه و گمان ها راجع به فروش آب و برق به خارج از کشور از موضوعهای دیگری مورد توجه در نشست خبری دادستان کلی تاجیکستان بود. شیرخان سلیم زاده گفت تخریب خانه های مسکونی در محله قشتپه ناحیه رودکی یک امر قانونی بود. او افزود دادستان قبل از بنیاد این خانه ها به صاحبان آنها آگاهی و امر داده بود که در این موضع بنیاد منزل ممکن نیست، اما با وجود این ساکنان به بنیاد منزل ادامه دادند. دادستان کل اینچنین افزود که هیچ مورد فروش برق یا آب به خارج از کشور نیز آشکار نشده و مقامات ضددخل از جمله مقامات برق تاجیک نیز در سرزدن بحران بی‌برقی مقصر نیستند و در اجرای مسئولیت‌های وظیفوی آنها کردار جنایی آشکار نشده است. رحمان کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، قبل از تقدیم گزارشی دیگری برنامه اجازه دید یک آگهی را به سمع شما رسانیم و به مناسبت 20 سالگردی فروپاشی اتحادیه شوروی بخش تاجیکی رادیو آزادی تحت عنوان من در SSR زیستم برای بهترین خاطره و عکس از دوره شوروی تاریخ تاجیکستان آزمونی باز اعلان میکند. آزمون از 15 اپریل تا 15 ایونی سال 2011 ادامه می‌یابد. هیئت داوران به طور بی‌نام متن و عکس‌ها را بررسی کرده و غالبان را معین می‌کنند. یادمانده‌های جالب دقت شما باید در متن یا عکس‌ها انعکاس شود. برای برندگان آزمون چنین جایزه‌ها مقرر شده است: جایزه اول کامپیوتر نت‌بوک، جایزه دوم دیکتافون ژورنالیستی، جایزه سوم تلفن موبایل دارای دستگاه عکاسی. این جایزه‌ها برای بهترین خاطره هاست و برای بهترین عکس‌ها هم چنین جایزه مقرر شدند: جایزه اول کامپیوتر نت‌بوک، جایزه دوم دیکتافون ژورنالیستی و جایزه سوم تلفنی همراهی دارای دستگاه عکاسی. عکس و متن‌های خود را می توانید از طریق صفحه گزارشی خوانندگان یا ایمیل های tajik@rfirl.org یا همچنین tajik web sanjobak یا @rfirl.org بفرستید. اشاره مخصوص من در SSR زیستم را لطفا در نامه‌های خود فراموش نکنید. مجله بامدادی را ادامه می دهیم. مقامات تاجیکستان می گویند شاید تا دو هفته دیگر توانند انتقال نیروی برق به خانه های مردم را بیشتر کنند. نیروگاه نارک که مجرای آب به سریان به طور بی سابقه کم شده است، حالا به اندازه نیروی برق تولید می کند که تنها برای انشاءات حیاتن مهم است، جمله برای بیمارستان ها و مؤسسه های دولتی کافی است. شبانه در دوشنبه در پایتخت تاجیکستان هم نیروی برق نیست و این وضع سبب شده است که مردم به خصوص زنان با کودکان نوزادشان سختی زیاد بکشند. میرزانبی خالق‌زاد همکار ما در دوشنبه گزارش خود را با تصویر زندگی یک خانواده در پایتخت شروع میکند.
خاله صدف با 14 فرزند و پیوندانش در دل دوشنبه پایتخت تاجیکستان به سر میبرد و با فرارسی شام تقریبا در ساعت 10:30 شب زندگی گرم و هیاهوی خانواده یک بار خاموش میشود، زیرا موافق بر اجرای شرکت برق تاجیک در همین ساعت برق قطع میشود. خاله صدف میگد که با این زندگی در تاریکی آغاز میشود و آنها در تشویش چگونه به کودکان دادن آب و شیر میافتند.
با خودو که شبو تو سحره ام تاریک نمیدونم چی شیر کار میکنن و میتین کار بوشد نبوشد ازوبکتی روز میکنیم.
با خاموش شدن بر در خانه خاله صدف تمام دوشنبه به کام تاریکی میرود و حتی در خیابان مرکزی نیروی لامپ ها تمام میشود. دوشنبه پایتخت به یک دهه نچندان بزرگ دوردست تاجیکستان تبدیل می‌یابد. خاله صدف و هر یک ساکنان دوشنبه موافق عذرخواهی شرکت برق تاجیک می دانند که آب دریای بخش کم شده و بنابر همین در بهار برق محدود شده است. ولی حالا سوال مطرح این است که آیا وزارت انرژیتیک و صنعت و شرکت برق تاجیک می توانستند از پیش آمدن وضع بحرانی جلوگیری کنند و سطح آب انبار را با نظر داشت کم شدن جریان بخش تنظیم کنند، آب را ذخیره کنند؟ این سؤال را در جلسه اضطراری حکومت کشور پرزیدنت امام‌علی رحمان نیز از گلشیر علی وزیر انرژیتیک و صنعت و رئیس شرکت برق تاجیک عبدالله یارف پرسان شد. اما به قول متخصصان ساحه آب و انرژیتیک، عدم هماهنگی میان نهادهای مسئول کشور و مناسبت غیر پروفسیونالی به مسئله باعث پیش آمدن چنین مشکل اجتماعی شده که دامنگیری سرتاسر کشور است. کارشناس رشته برق تاجیکستان غلام‌الدین سیف‌الدینوف میگوید 100% امکان جلوگیری از پیش آمدن چنین وضعیت وجود داشته است.
خب برای وایها دائم مقدار آبی که هست در حساب است. همه وقت چقدر آب مانده است که چند کرده میشد معلوم است. یک دو کرده دو چور برین. چند روز به میرسد همه روز شبانه روز چقدر باید صرف کنن، چقدر الکترانرژی باید استفاده کنن. این جای هیچ مشکلات حساب کنیش نیست.
ما همین مسئله را از مراد امینجانوف کارشناس پژوهشگاه آب و آبیاری وزارت ملیاراسیه و ذخایر آب تاجیکستان نیز پرسان شدیم. وی به این باور است که متخصصان شرکت برق تاجیک و وزارت انرژیتیک در هنگام کم شدن جریان آب بخش باید آب آبانبار را تنظیم می‌کردند و برای بعد سطح آب را در آبانبار حفظ می‌کردند. وقتی که ما با همین سوال به وزارت انرژیتیک و شرکت برق تاجیک مراجعه کردیم گفتند که این بار نخست نیست که تاجیکستان به این مشکل روبرو می‌شود. به قول سخنگوی شرکت برق تاجیک ناظرجان یادگاری، در سال 1995، 1999 و در سال 2002 سطح آب نارک کاهش دیده بود. دادستان کل تاجیکستان شیرخان سلیمزاده نیز در جمع خبرنگاران به این مسئله توجه کرد و گفت که واقعا مسئولان این وزارتخانه ها می توانستند تا حد آب را ذخیره کنند ولی نکردند. و افزود که در مناسبت به کردار مسئولان شرکت برق تاجیک و وزارت انرژیتیک و صنعت در این مسئله عمل جنایی تا حال به مشاهده نرسیده است. وقتی که ما از خانه خاله صدف بیرون می شدیم و در یخدانش را باز کرد و اشاره می کرد که گوشت و روغن و دیگر خوردنی هایی که در یخدان حفظ می شدند تا حد گندیده شدند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
خوب، با این گزارش رسیدیم به پایان بخشی دوم مجله بامدادی رادیو آزادی. از آن که تا این لحظه ما رو همراهی کردید بسیار ممنون و سپاس گذاریم. بعد از یک ترانه برنامه های دیگری رادیو آزادی تقدیم می شود. با ما بمانید.
با پای تو بریزم، بست تو را بگیرم، شهر دیگر گریزم. نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی میشم؟ نه من از تو جدا نمیشم، این آهی تا همیشم. عاشقتم هنوزم، نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی میشم؟ نه من از تو جدا نمیشم، این راهی تا همیشم. پای تو بریزم، دست تو را بگیرم، شهر دیگر